که بودید، باید ذکری که داریم میگیم رو قطع کنیم و فوراً با کلمه های سلام یا سلام علیکم جواب بدیم و بعد ادامه ذکر رو بخونیم و نمازمون رو ادامه بدیم. دو، چطوری جواب بدیم؟ راحته. اگه ایشون فقط گفت سلام، شما هم فقط باید با همین کلمه سلام جوابش رو بدید. اما اگه گفت سلام علیکم، شما در جواب میتونید بگید سلام علیکم یا هم میتونید فقط بگید سلام. نکته کنکوری: وقتی خواستی در حال نماز خوندن جواب سلام یه نفر رو بدید، هیچ وقت نباید با کلمه هایی مثل علیک یا علیکم و سلام جواب بدین، بلکه باید کلمه سلام اول گفته بشه. ارادتمند.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این که می‌بینید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعاً مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز. باز هم فرصتی شد تا با برنامه دین و زندگی از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما باشیم و مثل هفته های گذشته موضوعی رو واکاوی کنیم که از یه طرف با زندگی روزمرمون گره خوردن و از طرف دیگه موضوع حکمی از احکام فقهی هن. تا حالا درباره پولی که توی دستتونه فکر کردین؟ واقعا کی و چی به این تکه‌های کاغذ اعتبار داده؟ حالا از پولی که میبینیم و لمسش میکنیم بگذریم، درباره ارزهای دیجیتال چی میدونید؟ مثلا همین بیتکوین که این روزا جولان میده، میدونید ماهیتش چیه؟ چی و کی بهش اعتبار میده؟ به نظر شما آیا بیتکوین یه جور پوله؟ آیا ممکنه یه روزی بیتکوین جای اسکناس‌های امروزی رو بگیره؟ آیا کشورها میتونن اونو به عنوان پول ملی خودشون بپذیرن؟ اگه بخوان بپذیرن، مسئله استقلال مالی کشور و بانک مرکزیشون چی میشه؟ در برنامه امروز دین و زندگی قرار این موضوع رو واکاوی کنیم و نگاهی هم به احکام شرعی مرتبط با اون داشته باشیم. پس با بخش گفتگوی برنامه همراه باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و ارجمند سلام. امیدوارم هر کجا که هستید تنتون سالم و دلتون شاد باشه. با برنامه دین و زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. حتما عنوان رمز ارزها یا ارز دیجیتال یا بیت کوین به گوشتون خورده و شاید خودتون هم با اون سر و کار دارید. شاید هم قصد داشتید تو این زمینه فعالیت کنید، اما به خاطر مبهم بودن مسئله و اینکه موضوع اون برای شما مشخص نبوده احتیاط کردید و وارد این مسئله نشدید. امروز به خاطر همین دور هم جمع شدیم و دعوت کردیم از دو کارشناس متخصص در این زمینه برای اینکه مسئله رو برای ما روشن کنن و ببینیم ماهیت این رمز ارزها چیه و آیا حکم شرعی هم برای اونها بار میشه و میتونیم توی این زمینه فعالیت کنیم یا خیر. در خدمت استاد ارجمند حجت الاسلام فلاح زاده هستیم، مؤسس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام به همکاران محترم و همچنین شنوندگان گرامی برنامه. امیدواریم که در این لحظات بتونیم اونچه که مرضی خداوند است و مفید برای شنوندگان به عرض برسانیم انشاءالله.
ممنون از شما، خوش آمد عرض میکنیم خدمتتون. همچنین مهمان دیگر این برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاجی مهدی خطیبی هستن، مدیر گروه اقتصاد مرکز موضوع شناسی احکام فقهی. حاجی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنونیم از شما، مجددا خوش آمد عرض میکنم خدمت هر دو بزرگوار. طبق روال هر برنامه ابتدا از حاج‌آقای فلاح‌زاده میخوام که به عنوان مقدمه و شروع بحث مطالبی که لازم میدونم بفرمایید.
خواهش میکنیم با کسب اجازه از حاج‌آقای خطیبی. بسم الله الرحمن الرحیم. پیشرفت علم و فناوری سبب شده است که بسیاری از موضوعات فقهی تغییر پیدا کرده است و برخی از موضوعات هم نوظهور است، یعنی در قدیم اصلا سابقه نداشته، بشر بهش دسترسی نداشته، همچون چیزای مطرح نبوده. بنابراین بررسی اینها از نظر موضوعی و شناخت احکام اونها وظیفه حوزویان هست تا و همچنین فقهای بزرگوار تا مکلفان را راهنمایی کنند و بتونن طبق آموزهای دینی عمل کنند. مسئله رمز ارزها که امروزه نقل مجالس گفتگوهای علمی و فقهی هست و الحمدلله چندین کتاب هم در حوزه علمیه در این خصوص نگاشته شده است و یکی از مباحثی است که مرکز موضوع شناسی احکام فقهی هم سالها در دستور کار داشته، چندین سال پیش الحمدلله این موضوع رو بررسی کردند و عرضه کردند. اما در خصوص این مسئله اگر ما برگردیم به تاریخچه پول و سکه و اونها رو مد نظر داشته باشیم، میبینیم که در اعصار گذشته اینا تغییر پیدا کرده است.
درست.
اولا ثابت نشده است که از آغاز خلقت آدم، حضرت آدم و حوا، این پدر بزرگ و مادر بزرگ ما، سکه‌ای وجود داشته باشد. معامله ها معمولا پایا پای بوده، کالا به کالا بوده و این گونه معامله هم باز کهنه نشده است. حتی ما خودمون یادمون هست که وقتی که مثلا قصابه می رفتیم گوش بگیریم، یه چوبی داشتن، می گفتن چوب خط. هر بار که می رفتیم مثلا نیم کیلو گوش می گرفتیم، یه خطی رو این چوب می انداخت خود قصاب و دوباره می داد به ما، می بردیم خونه. و موقع فصل تابستان مثلا حساب می کردن، پدر ما می گوه اینقدر مثلا ایشون گندم باید بهش بدیم، بار می کردیم برای ایشون می بردیم، دیگه پولی رد بدر نمی شد. اما الان نه، دیگه تقریبا پول جایگزین بسیاری از این کالاها شده است و به عنوان قیمت کالا در دسترس هست و گاهی هم الان ممکنه خودشم مثل الان سکه طلای بهار آزادی عنوان کالا هم پیدا کرده است. و اون چی که نوشتن حدود 700 سال قبل از میلاد اولین سکه ها ضرب شده است. قبل از اون هم بازی حلقه های فلزی بوده که همون حلقه ها الان در برخی از موزه ها هم حالا هست که میگن به اصطلاح جزء دفینه هایی بوده که به دست آمده است. اینا رو میبردن مثلا کالا خریداری میکردن که ارزش داشته. بعد از اون دیگه ضرب سکه بوده. و اونچه که در دوره اسلامی بیشتر رواج داشته است دو نوع سکه، درهم و دینار، که این دیگه معمولا افرادی که با تاریخ اسلام آشنا هستن و در برخی از موزه ها دیدن و ما هم اینجا به کسانی که حرم مطهر امام رضا علیه السلام مشرف میشن میگیم که برید موزه سکه حرم رو ببینید، انواع و اقسام سکه های دوره اسلامی وجود داره. برخی طلا هست که عنوان دینار داشته، برخی هم نقره عنوان درهم. و بعد از اون به هر حال آمد اسکناس جایگزین سکه شد، گرچه به طور کامل نه، ولی در کنارش همون سکه های طلا یا نقره یا مس و کروم و امثال اینها یا مخلوطی از اینها، و در کنارش هم اسکناس هم جایگزین شد. بعد از اون آمد همین چک پول ها یا تراول به تعبیر دیگر باز جایگزین سکه شد. الان هم که دیگه تقریبا افراد خیلی هاشون اونا رو هم گاهی در دست ندارن، طرف مسافرت میره در بین را بنزین میخواد بزنه یه کارتی میکشه، مغازه میره جنسی میخره یه کارتی میکشه، تقریبا یک خلاصه از دارایی او حواله میشه به حساب طرف مقابل و کالا رو خریداری میکنه. خب گام بعدی که الان اتفاق افتاده از همین دستیابی بشر به فضای مجازی، موضوعات بسیار زیادی رو پیش روی حوزویان و فقها و همچنین دانش دینی گذاشته است که باید اینا رو جوابگو باشه. جوابگوی به احکام اینها هم نیازش هست که موضوع به درستی چی بشه، بررسی بشه و تبیین بشه تا اون حکم شرعی برش تطبیق داده بشه و معلوم بشه که آیا فرضاً مثلا معامله با این صحیح هست یا نه، مالیات داره نداره و امثال اینا. بحث رمز ارزها آمده، یعنی باز از جمله چیزایی است که مربوط به فضای مجازی است، یعنی به اصطلاح میگن پول مجازی یا ارز دیجیتال به تعبیر دیگر. انواع و اقسامی هم داره که معروف ترینش همین بیت کوین است. ظاهرا هم رواجش از بقیه بیشتر هست، یعنی در درجه اول قرار داره. حالا این اجمالا به عنوان مقدمه که حالا تو این جلسه در پی اون هستیم که موضوعاً بررسی بشه اصلا رمز ارز موضوعاً چی هست و آیا مالیت داره یا ندارد و همچنین معامله با اون چه حکمی داره انشاءالله.
ممنون از شما جای فلاسده.
کاریش که سیاله در تمام فقه، در طهارت، تادیات، به هر کتابی برسیم موضوع شناسی میخواهیم. خیلی از اختلافها در میان بزرگان سرچشمه گرفته از همین اختلاف در موضوع، در حکمش اختلاف نداره، یا مسئله واضحه یا از نظر علمی مسئله برای اونها حله. اما اختلاف از کجا سرچشمه گرفته؟ از موضوع، مخصوصا در مسائل مستحدثه.
تاجای خطیبی، در ادامه فرمایش تاجای فلاسده، شما برای ما بفهمید با توجه به تخصصی که دارید اصلا رمز ارز و ارز دیجیتال چی هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من یه مثال ساده ای رو اگر بخوام عرض کنم راجع به اینی که ماهیت رمز ارز چیه، بچه ها دیدید گاهی با مثلا گوشی پدر مادرشون بازی میکنن، یه امتیازی این بازی بهشون میده که گوشه اون صفحه مانیتور دیده میشه و این سکه میندازه هی میره بالا. بله. رمز ارز یه چیزی مثل همینه، منتها اینجا تو بازی بچه وقتی بازی میکنه مراحل رو جلو میره، سکه بهش داده میشه. تو فرایند تولید رمز ارز یک در واقع نرم افزار بسیار قوی است در سطح جهان، این نرم افزار در کامپیوترهای مختلف هست و طبق یک فرایند و فرمول ریاضی بسیار پیچیده اون اعداد تولید میشه که حالا تولید کردن اون در واقع راه اندازی اون نرم افزار و حل کردن اون مسئله ریاضی بسیار بسیار پیچیده و دشوار است و اون اعداد و اون سکه هایی که در گوشه کامپیوتر نشون داده میشه پاداش اون حل مسئله است که اتفاق میفته. یعنی این چیزی که الان ما در قالب مثلا، من بیشتر بیت کوین رو مثال میزنم چون رمز ارزها انواع مختلفی دارن، ده ها هزار نوع رمز ارز وجود داره، یکیش که مهمترینش باشه همونجوری که آقای فلاح‌زاده اشاره کردن بیت کوین است که با رمز ارز بعدی بیش از ده برابر ارزشش فاصله داره، خیلی ارزشمندتر و خیلی گرانتر است. الان من آمار دیروز که داشتم نزدیک 86,000 دلار هر بیت کوین ارزش پیدا کرده، تا 109,000 دلار رفت، یعنی یک رقم بسیار بسیار نجومی. این نرم افزار در واقع بعد از حل اون مسئله که یک فرایند ریاضی پیچیده است، این بیت کوین رو در واقع پاداش رو به این حل کننده این معادله پرداخت میکنه و این کجا نشون داده میشه؟ گوشه مانیتور یا به اصطلاح معروف تو کیف پول دیجیتالی این شخصی که این فرمول ریاضی رو حل کرده. وقت کسایی که این بیت کوین ها رو دارن، اون امتیاز ها رو دارن، همون امتیاز رو جابجا میکنن و این خودش براش بازار شکل گرفته. در کل جهان یه عده‌ای هستن که اینها رو میخرن. من طبق یک آماری که قبلا شنیدم نزدیک 400-500 میلیون نفر در جهان تو همین بازار درگیر هستن. تو خود کشور ما آمارهای غیر رسمی نزدیک 4-5 میلیون نفر درگیر رمز ارز هستن، اینا رو میخرن میفروشن. علت این که افراد در جهان تمایل پیدا کردن به این رمز ارزها، یکی از علتاش این است که لازم نیست شما احراز هویت بشی برای اینکه بتونی اونها رو مالک بشی. یک کیف پولی رو شما در واقع نصب میکنی روی گوشی، روی کامپیوتر، بدونی که اسم خودت رو بدونی و بدونی که هویت شما مشخص بشه، اون رو خواهی داشت و بجز شما کسی به اون دسترسی نداره، امنیتش کامل هست. شما میتونی راحت 2 تا بیت کوین بخری و از کشور خودت بری یه کشور دیگه، اونجا بدون این که اصلا کسی متوجه بشه شما ثروت و دارایی داری، اونجا بری بیت کوین رو توی صرافی بفروشی و به اون پول دست پیدا کنی. لذا این چنین فوایدی که درش برش مترتب هست، افراد به این مسئله و خریدن این رمز ارزها تمایل پیدا کردن، خود همین باعث شده یه بازاری براش ایجاد بشه. بازار هم همیشه میگن در جایی شکل میگیره که عرضه و تقاضا وجود داشته باشه. عرضه که وجود داره، تقاضا هم براش وجود داره، قیمت براش شکل گرفته.
ممنون از شما آقای خطیبی. یک سوالی که الان پیش اومد، فهمیدید که یک فرمول پیچیده ریاضیه که حل میشه و در ازاش اون سکه یا حالا اون امتیاز تعلق میگیره. این فرمول توسط کی حل میشه؟
ببینید، این نرم افزار بیت کوین که الان هر کسی میتونه روی کامپیوتر خودش، روی گوشی خودش نصب بکنه، شما رو تبدیل میکنه به یک ماینر، به یک کسی که در واقع به اینو استخراج کننده اینها هست.
درست.
بعد کسایی که معامله میکنن در سطح جهان، هر 10 دقیقه یه بار این نرم افزار تمام اطلاعات اینها رو یک بلوک میکنه، یک بلوک اطلاعاتی که حدوداً 1 مگابایت حجم داره. برای اینکه این بلوک اطلاعاتی که توی کامپیوترهای مختلف جهان وجود داره هک نشه، نرم افزار بیت کوین این رو با یک فرمول ریاضی بسیار پیچیده به یه نوعی فریز میکنه و اجازه نمیده که این دستکاری بشه. خب هر کسی که ماینر باشه و دستگاه ماینر داشته باشه، به یه نوعی داره به اون حل فرمول ریاضی کمک میکنه که این رو فریز بکنه. اگر تونست اون رو حل بکنه، خود نرم افزار بیت کوین برای این شخص تو کیف پولش یه مقدار بیت کوین به عنوان پاداش اهدا میکنه. این شخص میاد این بیت کوین رو تو صرافی ها میفروشه به افرادی که میخوان. درست. و این منشأ تولید بیت کوین است و انتشار بیت کوین در جهان. اینی که عرض کردم فقط مربوط به یکی از رمز ارزها به اسم بیت کوین است، وگرنه انواع مختلفی داره و به روش‌های مختلف، ولی مهمترینش همین بیت کوینه که الان در جهان وجود داره.
پشتوانه بیت کوین چیه؟ یه دفعه مثلا صبح بلند شیم ببینیم که همه چی صفر شده.
احتمالش وجود داره، ولی ببینید یک در واقع نرم افزاریه که بین افرادی که وجود داره، اینا هیچ کدوم نمیخوان منافعشون از بین بره. یه جوری طراحی شده که هر کسی به اندازه خودش میتونه مؤثر باشه.
مثلا
منفعت ما در بقای اینه، سعی در حفظ، لذا نرم افزارش رو یه ارتقا میدن. نرم افزارش اوپن سورسه. آره، اینجوری نیست کسی طراحی کرده باشه و بسته باشه.
کسی بخواد همه حساب آره. خالی کنه
امکان نداره. ممکنه هک بشه. مثلا من کیف پول شما رو هک بکنم. امکانش هم ضعیفه. ولی امکان بوده در طول این 10-12 سال، امکان پذیر بوده ولی خیلی ضعیفه.
ممنون از شما آقای خطیبی. با اجازتون یه فاصله کوتاهی داشته باشیم و مجدداً برگردیم با ادامه سوال.
بعضی از موضوعات فوریست، فوتیست، در زندگی مردم دخیله یا گسترش داره. این خیلی مهمه. این موضوعات مقدمه، یعنی اینها رو حتما زودتر، بهتر، عمیق‌تر باید دنبال کرد. بعض موضوعات نه، انقدر فوریت ندارن، انقدر گسترش ندارن، یعنی مبتلا به نیستن این همه. اونا خب طبعا در درجات بعد قرار میگیرن.
صدای ما رو از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید، برنامه دین و زندگی با موضوع رمزارزها. آجا یه فلاح، در ادامه بحث میخوام از حضرت عالی بپرسم که این رمزارزها از نظر فقهی
من
در چه بخشی از مباحث فقهی ما مورد بحث قرار میگیره؟
نگاه کنید، این فعالیت موضوع شناسی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اساس کار فقهیه، این موضوعات جدید اول باید به درستی تبیین میشه که اصلا چیه، ماهیتش چیه، بعد ببینیم که چه مسائل فقهی مرتبط با این هست.
بله.
اما از جمله مباحث فقهی که مرتبط با رمز ارزها هست، خود بحث مالیت این هست، یعنی این مال هست یا نه. دو، ملکیتش هست که حالا ممکنه ایسی مالیت داشته باشه ولی ارزش مبادله به اون صورت نداشته باشه، دقت فرمودید. حالا بحث هم ممکنه اجزا هم که ملکیت داره ولی ارزش مبادله نداره، این هم هستا. بحث بعدی که خیلی محط نظر هست و روش صحبت شده، مباحث بیع است، خرید و فروشه، که آقا چه چیزایی قابل خرید و فروش هست که اگر ما این رو مال دونستیم، مالیتش ثابت کردیم، بعد میتونیم بگیم بله قابل خرید و فروشه، قابل مبادله هست. اگر مالیت نداشت، خرید و فروشش خلاصه مورد سوال واقع میشه و مورد خدشه واقع میشه، که حتی برخی از فقهام اینو اظهار کردن که این اصلا مالیت نداره. بحث دیگر این است که آیا مثل سایر پولهای رایج سابق باید به اختیار حکومتها باشه یا نه اشخاص هم میتونن اقدام کنن. شما اگر سابقه پول رو ضرب سکه رو ببینید در طول تاریخ دست دولت‌ها و حکومت‌ها بوده. شاید هم یه فلسفه‌ای داره برای حفظ نظام اقتصادی جامعه. اگر بنا باشه که فردا صبح هر کسی شروع کنه مثلا اسکناس 100 هزار تومانی چاپ کنه، خب اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه تو مسائل اقتصادی. اینا از جمله مباحثی است که مطرح میشه. بعد حالا فرض بر این که مالیات داشته باشد، این نحوه مبادلهش آیا درسته اون چی که امروز صورت میگیره یا درست نیست؟ اینم ممکنه یه چیزی بله مالیات داشته باشه، اما این نحوه مبادلهش درست نباشه و شرایط بی و خرید و فروش رو نداشته باشد. اینا از جمله مسائلی است. یک مسئله مهمتر ارتباطش با اقتصاد جامعه هست. نگاه کنید، ما یک فقه فردی داریم، یک فقه حکومتی. ممکنه یه مسئله نسبت به عمل یک فردی حکمی داشته باشه، اما در کلان جامعه حکم دیگری شاملش بشود. یه مثال ساده رو گاهی وقتا من تو جلسات میگم، خیلی ساده، از همه رساله توزیع المسائل که اجمالا میشه ازش بهره گرفت. این مسئله که فرمودن اگر یکی از میهمانها بفهمد قضا نجس است، لازم نیست به دیگران بگوید، ولی اگر میزبان بفهمد باید بگوید. نگاه کنید، اینجا یک وظیفه فردی تک تک افراد دارن، یک کسی که اینا رو داره اداره میکنه یه وظیفه دیگه ای داره، یه بحث خوردنه، یه بحث خوراندنه. حکومت و حاکمیت وظیفه دیگری داره. لذا اگر ما بگیم به عنوان فرض بگیم که بعد استخراج رمز ارز یا تولیدش و همچنین خرید و فروش بین دو نفر اینا بگیم اشکال ندارد، آیا در کلان جامعه اگر افرادی دنبال این فعالیت ها بودن ضرر به اقتصاد جامعه میزنه یا نمیزنه؟ بازار مسلمین رو مثلا دچار اختلال میکنه یا نمیکنه؟ انتظام عمومی اقتصاد رو برهم میزنه یا نمیزنه؟ موجب هرج و مرج اقتصادی میشود یا نمیشود؟ اینا بحث های بعدیه دیگه. بنابراین در اون بحث کلان فقه حکومتی هم باز ممکنه مورد بحث قرار بگیره. ممکنه بگیم بله از نظر قواعد فقهی و احکام اولیه این اشکالی درش نیست، اما آیا اگر افراد بخوان اقدام کنن آیا مشکلی پیش می آید یا نه؟
ممنون از شما. یه اشکالی که وارد شده به این مسئله بس مصرف برق هست، یعنی وقتی این در واقع ماینرهایی که تعداد زیادی میگیرن مصرف شدید برقی داره، آیا برای این هم در واقع فکری شده آیا اشکال شدید دارد ندارد؟
نگاه کنین، اونم باز همون بحث کلان جامعه هست. من یه وقتی در یک خلاصه بازاری، بازار گوشی همراه فروشی، جلساتی می رفتم برای سوالات فقهیشون، یک کسی یه سوال مطرح کرد، گفت آقا گران فروشی می دونیم بده، ارزان فروشی که اشکال نداره. همین سوال گفتم لخی، ارزان فروشی هم گاهی اشکال داره. اگر شما یه مشتری داری که خلاصه دوستش داری، می خوای بهش ارزان بفروشی یا نه کلن ارزان می فروشی، لطمه هم به کسی نمی زنه، خب این بالا اشکال نداره. اما اگر شما اومدی یه مغازه جایی باز کردی که دیگران داره با همین درآمدشون زندگیشون اداره میشه، فردا بیا به جوری ارزان بفروشی که به اونا لطمه بزنی، این اشکال داره. بله، در نگاه اولی میگیم ارزان فروشی خیلی خوبه، اما همین هم چی حکم دیگه پیدا میکنه. نسبت به این مسئله باید ببینیم آیا اولا برق در اختیار کیست. الان نگاه کنید چقدر توصیه میکنن مصرف کمتر باشد. برای چی؟ برای که به همه این خلاصه نعمت الهی برسن. اگه فردا کار اینها لطمه به برق دیگران زد یا کمبود ایجاد کرد در این روستا، در این شهر، در اینجا، خب این باید جوابگو باشن. به همین خاطر است که الان هم مدیریت این کار رو، استخراجش رو میگن باید چی؟ با مجوز باشه. بدون مجوز افراد نمیتونن اقدام کنن، گرچه تنهای مسئله هم نیست، یک جوانب دیگه داره که تا موضوع منقح نشود، تبیین نشود، شناخته نشود، حکمش هم معلوم نمیشه. لذا این موضوعات جدید اول باید به درستی تبیین میشه که اصلا چیه، ماهیتش چیه، بعد ببینیم که چه مسائل فقهی مرتبط با این هست. گاهی وقتا ممکن اگه موضوع به درستی شناخته نشه، حکمی را به اشتباه مثلا متوجه اون کنن یا فتوایی صادر کنن. جناب آقای خطیبه انشاءالله اشاره میفرمایند.
سپاسگزارم از شما آقای فلاسفه.
این که میرید یک فیلسوف ماهر یا یه ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع را خوب فهمید. چون موضوع را فهمید از راه لوازم، ملزومات، ملازمات خوب حل میکنه دیگه. یک فقیه در امارات نه در اصول، در اصول دستش بسته است، برای اینکه نه لوازم نه ملزوم نه ملازم هیچ حجت نیست. اونجا که دست فقیه با اماره باز شد، چون اماره از هر جوانب راه دارد، از راه لوازم ملزوم ملازمات که مسئله رو حل میکن.
آجای خطیبی بزرگوار، در لابلای فرموشد آجای فلاح‌زاده به این مسئله اشاره شد که اگر این رمز ارزها مالیت داشته باشه، خرید و فروش اون بلا اشکال خواهد بود. برای ما بفرمایید که آیا واقعا مالیت دارد رمز ارز یا نه؟
بله، ببینید، رمز ارزها رو از دو جنبه میشه مورد توجه قرار داد. یک از جنبه در واقع خود ماهیت این پدیده که آیا مال هست یا نه، یکی هم از جنبه آثار اقتصادی که دارن. این که آجا فرمودن که اون حاکمیت یه وظایفی در این زمینه داره، این مسئله بسیار بسیار مسئله مهمیه. ممکنه من این رمز ارز و مال بدونم، اما این باعث مشکلات اقتصادی در کشور میشه، کما اینکه الان در کشورهای جهان همینجوری، یعنی خیلی از کشورها با احتیاط با رمز ارز برخورد میکنن و خیلی جرئت نمیکنن راجع به این مسئله شفاف و صریح وارد بشن، چون نمیدونن آینده رو چجور میخواد رقم بزنه. الان خود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم با احتیاط داره با این مسئله برخورد میکنه، نه مجوز دادن که باشه و نه منع 100% که نباشه، یه حالت میانه، چون ابهام در ماهیت اقتصادی رمز ارزها هنوز برای خیلی از کشورهای جهان وجود داره. 3-4 تا کشور شاید بیشتر نباشن که در این زمینه اظهار نظر کردن و اکثر کشورها در این زمینه. لذا اینی که ما بگیم مثلا به لحاظ فردی اشکال نداره پس بریم بخریم، اینا ممکنه کل اقتصاد رو از بین ببره. لذا شنوندگان عزیز به این مسئله توجه داشته باشن که به یه نوعی پیگیری این مسئله از سمت نهادهای حاکمیتی از جمله بانک مرکزی بسیار اهمیت داره، که یه موقع کاری نکنیم که حالا من بگم آقا برای من جایزه، اون آقا بگه برای من جایزه، اون آقا برای من جایزه، همه با هم یه کاری بکنیم که کشور آسیب ببینه. این مسئله مسئله بسیار مهمیه. اما در مورد سوال شما که راجع به مالیت فرمودید، خب مالیت رو فقها در واقع تعریف کردن، به رغم حالا اختلاف نظرهایی که وجود دارن، میگن هر چیزی که در واقع رغبت عمومی بهش وجود داشته باشه، کمیابم باشه و قابلیت انتقال داشته باشه، این ماله. هر چیزی که رغبت عمومی نه فردی بهش وجود داشته باشه، کمیاب باشه، قابلیت انتقالم داشته باشه، این 3 تا شرط رو داشته باشه، ماله. به شرطی که شارع منعش نکرده باشه. مثلا شراب ممکنه در کشورهای غیر مسلمان بهش رغبت وجود داره، کمیابم هست چون تولید کردنش هزینه بر هست، قابل انتقالم هست، یعنی میشه یه نفر شرابی رو داره به یکی دیگه کسی دیگه بفروشه، ولی شارع منعش کرده و اون رو از مالیت انداخته. اگر شارع از مالیت اون رو ننداخته باشه، یعنی اسقاط مالیت نکرده باشه، الغا نکرده باشه مالیتش رو، و این 3 تا شرط رو داشته باشه، ماله. الان ما در مورد بیت کوین می‌خوایم همین 3 تا شرط رو بررسی کنیم. بیت کوین کمیاب هست، بله کمیاب هست. مجموعه بیت کوین هایی که تولید میشه کلا 21 میلیون واحده، از 21 میلیون واحد بیشتر نخواهد شد، پس کمیابی داره. دوم، رغبت عمومی بهش وجود داره، بله الان در کل جهان نزدیک 400-500 میلیون نفر هستن که دارن رمز ارزها رو میخرن، بیت کوین رو میخرن و میفروشن، پس یه رغبت اینچنینی وجود داره، قابلیت انتقال هم داره، از کیف پول من میتونه به کیف پول شما منتقل بشه. لذا از این جهت مالیتش رو میتونیم بگیم که احراز شده است و داره. اگرچه بعضی همچنان معتقد هستن که بیت کوین مالیت نداره و توهم مالیت داره. علتش هم اینه که میگن این واقعیتی نداره، پشتوانه ای نداره، این یک عددی بیشتر در فضای مجازی نیست، پشتوانش پول نیست، پشتوانش طلا نیست، زمین نیست، نفت نیست، سکه نیست. خب این پاسخ داده شده که در واقع وجود هر چیزی به حسب خودش است. اسکناس و اینها وجود خارجی دارن، سکه طلا وجود خارجی داره و بیت کوین هم وجود در فضای مجازی داره، اون هم یه نوع وجوده، وجود دیجیتالی. شما الان هر کاری بکنید یه سکه بیت کوین رو نمیتونید از فضای مجازی حذف کنید، به خاطر اون طراحی مثل کامپیوتر شخصی نیست که من بگم اینو دیلیت کردم، پاک کردم و از بین رفت، نه، امکان نداره. چون مبتنی بر در واقع فناوری بلاکچین هست، وقتی که در بلاکچین ثبت شد دیگه قابل حذف کردن نیست، اونم یه نحوه وجود هست.
مگر اینکه اون رو استخراجشون و نقدش کنین؟
نه نه، اصلا مگر اینکه کلا شما سیستم کامپیوترها رو در جهان و اینترنت رو کلا از بین ببری و این امکان پذیر نیست عملا. بنابراین اینم یه نحوه از وجود رو داره و لذا مالیتش مورد تأیید هست. به لحاظ موضوع شناسی دارم میگم، ممکنه حالا مرجع تقلیدی این موضوع شناسی ما رو نپذیره، ولی من به عنوان یک کارشناسی که در این زمینه کار کردم به مالیت منتها اون نکته